بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اهدا بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام، شهدای گرانقدر کشورمون صلوات دیگری عنایت کنید. دو سه شب است که بحثی راجع به شیطان داریم که چگونه نفوذ می کند در زندگی ما. آیاتی از قرآن را در محضر شما عزیزان بهش اشاره کردم و عرض کردم اگر کسی مجموع آیات قرآن را ببیند به این نتیجه می رسد که حوزه فعالیت شیطان در سه میدان دین، اخلاق و اقتصاد است. در حوزه اخلاق که وارد شدیم، 12 شگرد شیطان برای ورود به اخلاقیات انسان دارد به حسب آیات قرآن. اگر کسی روایات اسلامی رو بررسی کند، راه‌های دیگری رو هم پیدا می‌کند که مزید بر معلومات قبلش میشه، اما ما چون بحثمون بحث قرآنی است بیشتر میخواییم آیات قرآن بررسی بشود، عرض کردیم که این راه ها وجود دارد که یکی از این راه ها تزیین بود. دیشب بحثشو باز کردیم، گفتیم شیطان کارش تزیینه. تزیین یعنی چی؟ یعنی واقعیت یه چیزی رو عوض میکند، جلوگریش یه جوری میشه که واقعیتش اینطور نیست. خب چیا رو تو دنیا تزیین میکند؟ اول خود دنیا را، دوم خود ما را یه جوری تزیین میکنه، خودمون باورمون میشه کسی هستیم، سوم عمل ما را، عمل بد ما را یک جوری آرایش میکند که ما فکر میکنیم بسیار عالی است. که حالا اینها رو میذارم برای شبهای بعد. ورودمون به بحث تزیین دنیا بود، چطور دنیا رو تزیین میکند. یه راهش این است که دنیایی که فانیست به شما ابدی نشان میدهد. هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا که دربارش دیشب صحبت کردیم. یه تزیین دیگرش که امشب محور سخن منه اینه، شیطان میاد هر چی که در دنیاست و شما باهاش سر و کار داری جلوگری درش میکنه، زیباش میکنه، یه کاری میکند شما او رو ترجیح بدی بر آخرت، ترجیح بدی بر خانه بعد. هر چیزی که باهاش سر و کار داری میاد با شما همون کار رو میکنه. رب بما اقویتنی لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین. شیطان قسم خورده چنان زمین و دنیا را برای من و شما زینت کند که انتهایش بشه اغوا، گول خوردن من و شما. من برای اینکه این آیه مقداری باز بشه یه مقدمه ای رو عرض می کنم کوتاه. آیان اگر به شما بگن انسان برای چی خلق شده، مکرر این حرف رو پا منبرا شنیدی، میگم برای کمال. انسان از نقص میخواد برسد به کمال. من سوالم از شما حضار محترم اینه، آیا انسان برای کمال خلق شده؟ میگی بله. میگم کمال چی؟ انسان دو جنبه دارد، یک جنبه جسمانی دارد، یک جنبه روحی دارد. و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. ما بدن انسان را از صلصال مسنون آفریدیم، درش روح دمیدیم. این کمالی که شما میگی انسان خلق شده برای رسیدن به کمال، کمال جسم است یا کمال روحه؟ اگر بگی کمال جسمه، میگیم ما ندیدیم یه آدم 70-80 ساله به کمال برس. جسم اگر ضعیفه باید قوی بشه، اگر قویه باید اقوا بشه. کمال معناش اینه. اما ما میبینیم از مرز 40 سالگی که آدم ها میان بالا، دیگه کم کم جسمشون داره ضعیف میشه، دیگه چشمه درست نمیبینه، گوشه درست نمیشنوه، قلبه درست کار نمیکنه، سلسله اعصاب ضعیف میشه، کلیه ها ضعیف میشه، کبد ضعیف میشه. اگر انسان خلق شده برای کمال جسمی، انسان که از نیمه عمرش داره سراشیبی میره، چه کمالی؟ کجا بدن یک آدم 80 ساله مثل یک بدن بچه 3 ساله و 4 ساله است؟ اگر کماله، او باید اولش کمال باشه و اکمل باشه، بعد بیاد به سراشیبی، بشه کامل، بشه ضعیف، بشه فرتود، تمام. پس شمایی که میگی انسان برای کمال آفریده شده، کمال جسمی قطعا منظورت نیست. چیه؟ کمال روحی. خب من از شما میپذیرم، اما یه سوال دیگه مطرح میکنم. میگم طبق آیات قرآن روح انسان بخشی از روح خداست و نفخت و فیه من روحی. من وقتی بدن انسان رو آفریدم، فاذا سویته، وقتی رو پاهاش ایستاد، نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در او دمیدم. درسته یا نه؟ اگه قبول داری یه صلوات بفرست. میدونم قبول داری، میخواستم مطمئن بشم که بیداری، یه صلوات دیگه بفرست. صلی الله خواهران من خوب عنایت کنن، برادران من خوب دقت کنید چی دارم میپرسم. قرآن میگه روح من و تو از خداست. سوال من اینه، شما که میگی آدم برای تکامل روح آفریده شده، مگر روح خدا ناقصه که تو میخوای کاملش کنی؟ چه تکامل؟ روح خدا نقص داره به تو داده؟ پس ما برای چی آفریده شدیم؟ اگر تکامل جسمی منتفیست، اگر تکامل روحی غیر ممکن است، چون روح کامل که دیگه کامل ترش نمیشه کرد، صد دیگه، آقا نمره خدا صد، میگه نفخت و فیه من روحی، تو چی رو میخوای کامل ترش کنی؟ یه سوال، جواب، جوابش اینه عزیزان، همیشه کمال به معنای این نیست که به یه چیز 90 درجه 10 درجه بدن اضافش کنن تا کامل بشه. کمال همیشه معناش این نیست. گاهی معنای کمال کشف است. خوب دقت کن چی میگم. لازم نیست شما یه چیزی به چیز دیگری اضافه کنی بشه کمال. اگر یه چیزی را که نهفته است از دلش بیرون کشیدی، ظاهرش کردی، اینم میشه کمال. الان ما میگیم نسبت به 1000 سال پیش علم بشر کشف کرده، علم بشر کمال پیدا کرده، تکامل پیدا کرده. یعنی چی؟ مثلا 1000 سال پیش کسی نمیدانست کره زمین جاذبه دارد، نمیدونستن. جاذبه رو یک دانشمندی آمد کشف کرد، علم کامل شد. آیا کسی که جاذبه رو کشف کرد به زمین جاذبه داد؟ نه، جاذبه ای که در زمین بود اطلاع برش پیدا کرد. این میشه کمال. الان نسبت به 100 سال پیش علوم پزشکی به کمال رسیده. 100 سال پیش اگر یک بچه سل میگرفت میمرد، الان نمیمیره. چرا؟ چون داروی سل رو کشف کردن. رفتن از کره مریخ دارو آوردن؟ نه، این دارو تو کره زمین بود، خاصیتش رو اینا کشف کردن، اسمش شد کمال. اسمش شد کمال. خیلی چیزا خیلی جاها هست ما هنوز کشفش نکردیم. این که میگن در زمان ظهور حضرت مهدی من و تو باشیم و ببینیم انشاءالله، علوم بشر به حد کمال میرسد. تا زمان ظهور حضرت مهدی 2 حرف از 28 حرف علوم برای بشر کشف شده، 25 حرف از زمان ظهور حضرت مهدی کشف و منکشف خواهد شد. معناش این نیست که امام زمان چیز جدید بیاره. امام زمان چیزهایی که در همین عالم هست پرده برداری میکنه. الان بمب هسته‌ای ساختن، چیزی به عالم طبیعت اضافه کردن؟ نه، قدرتی که در درون اتم بوده کشفش کردن که این قدرت اگر آزاد بشه چه ویرانگری دارد، چه قدرتی دارد، اینو کشفش کرد. ما اگر میگیم انسان برای کمال روح آفریده شده، خواهران من که میدونم خیلی هاشون یادداشت میکنن مطالب رو، و برادران عزیزم، بدانید ما اگر میگیم روح آدم برای کمال آفریده شده، یعنی بشر کمال شما وقتی است که بفهمی خدا چه روح قدرتمندی در وجود شما قرار داد. چه روح قدرتمندی! اما ما کشفش نمی کنیم، سربسته و آکبند تحویل قبرش میدیم. شیطان کارش همینه، میگه خدایا چنان این دنیا را جلوی مردم پر زرق و برقش میکنم، 60 سال 70 سال 80 سال عمر میکنه، اصلا غافل از روحش، تمام زندگیش میشه خوردن، خوابیدن، استراحت کردن، این بدن و جسم را پرواری کردن، زانوه درد میگیره فکر درمانشه، کمره دیسک میگیره فکر عملشه، 70 سال 80 سال فقط به این جسمش میرسه، فقط و فقط، اصلا خبر نداره از روحش، اصلا نمیدونه قسمت اعظم وجودش روحشه، اصلا نمیذارم بفهمه کمالش در روحشه. همش میشه دنیا. لأزینن لهم فی الارض، ارض و اون چه که در زمین است براش چنان جلوه میدم که اصلا غافل غافل. شما میدونی یه روح بسیار قدرتمندی در وجودت هست، خیلی کارا ازش میاد، خیلی کارا، اما تو تا حالا تونستی یه کار کوچک ازش بکشی؟ میدونم تو هم مثل منی، هر دو اینه همین. گوینده و شنونده، به من و تو اسلام نمیگه اسلام متکامل، مسلمان متکامل. ما عقب مونده ایم و لذا شیطان حرف راستی میزنه. آیان به خدا میگه لأقوینهم اجمعین، همشونو بیچاره میکنم الا عبادک منهم المخلصین، مگر اونایی که بفهمن روح چیه، ببندنش به خدا، مگر همینا. و الا ما همش دویدیم یا حمالی برای خودمون کنیم، یا برای زن و بچه‌مون، یا برای در همسایه، یا برای شهرمون. کاری بیشتر از این نکردیم. این که من خدا دارم یه قدرتی گذاشته، به تعبیر امیرالمؤمنین اتز اما انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبرو دواء و کفیک ولا تبصرو و داء و کمنک ولا تشعرو. الله اکبر از این شعر بلند. امیرالمؤمنین میگه خودتو دست کم گرفتی؟ تمام جهان هستی را خدا خلاصه کرده در وجود تو، خبر نداری، میتوانی در عالم کن فیکون کنی، چرا بیکار نشستی؟ صبح سفره صبحونه، ظهر نهار، شب شام، ماه رمضان افطار، سحر و سلام. دو صفحه هم قرآن بخون، به آیاتش هم توجه نکن، خوشحاله که یه ختم قرآن کرده است. 70 سال، 80 سال، 90 سال عمر میکنه، هیچی به هیچ. آیان یه عقابی، به این مثال خوب دقت کن، روی تپه و بلندی تخم گذاشت، جای خوبی تخم نگذاشت، یه بادی بلند شد، این تخمه از جاش حرکت کرد، سراشیبی بود، قل خورد، قل خورد، قلتید، قلتید، آمد پایین، 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 رسید کف دره. اونجا یه مرغی 4-5 تا تخم گذاشته بود، این تخم عقاب آمد کنار تخم مرغا، مرغه نشست روی این تخمه. بعد 10-20 روز اینا باز شد، 5-6 تا جوجه مرغ اومد بیرون، یه جوجه عقاب. اینا به همدیگه نگاه کردن، دیدن یکیشون، یکی از این برادر خواهرها با بقیه فرق میکنه. گفت چرا تو این شکلی هستی؟ گفت نمیدونم. این به اونا گفت شما چرا این شکلی هستین؟ گفتن ما هم نمیدونم. آقا پاشدن بعد 2-3 روز به حرکت کردن، اینم پاشد دنبال اونا را رفتن، اونا جیک و جیک میکردن، اینم ادا اونا رو در میاد، چیکار میکرد؟ یه هفته، 2 هفته، 3 هفته، 4 هفته گذشت، دیدن اصلا بزرگ شدن اینم با بقیه فرق میکنه، این یه شکل دیگه است، اون یه ماهیت دیگه است. یه ماهی گذشت، این همینطور دنبال این جوجه ها میدوید، اینور و اونور و اینور و اونور. یه روز که نشسته بود به آسمان داشت نگاه میکرد، دید یک عقابی اون بالا در افق آسمان داره پرواز میکنه. با خودش گفت ای کاش منم مثل این میتونستم در افق عالم بپرم، از اون بالا همه جا رو ببینم، چه عشقی میکنه اون. کی این حرف رو زد؟ جوجه عقابه. عقابه اون بالا شنید، اومد پایین لب تپه نشست، گفت تو هم مثل منی؟ گفت چطور؟ گفت تو جوجه عقابی، تو میتونی بپری، تو خودت رو ذلیل کردی، رفتی قاطی مرغا. گفت چیکار کنم؟ گفت از این تپه‌ای که قل خوردی رفتی بالا پایین، بیا بالا. آمد بالا تا رسید لب تپه، یه هلش داد، تا هلش داد این از ترس بالاشو باز کرد، تا بالشو باز کرد دید عجب راحت میتونه پرواز کنه. که خدا پدرتو بیامرزه، ما رو از لا مرغا نجات دادی. نمیدونم فهمیدی میخوام چی بهت بگم. یک حدیث امام صادق و باقر من و توی عقاب را از لا جوجه مرغا میتونه در بیاره. تو آدمی، تو کسی هستی مثل سلمان فارسی، میتوانی در افق عالم پرواز کنی. مؤمن 50 سال 60 سال نشستی کنار سفره، دلت خوشه که سفره 4 تا مرغ توشه، خدا تو رو برای این خلق کرده. چه هنری ازت میاد آیا شیخ محسن؟ هیچی، هیچ. آیا خدا به ابیذر غفاری 1000 تا چشم داده بود، به تو 2 تا داده؟ نه، به سلمان فارسی 5000 تا قلب داده بود، به تو 1 داده؟ نه، همان بدن و همان روحی که به سلمان داد، به مقداد داد، به جابر ابن یزید جعفی داد، به محمد ابن مسلم داد، به زراره داد، همانها رو به من و شما داد. چرا ما ته دره ایم، اونا در افق عالم؟ چرا؟ چون خودمون رو باور نداریم، باورمون نشده ما هم همون روح رو داریم، باورمون نشده ما هم میتونیم پرواز کنیم. نشستیم 4 تا جوجه مرغ دنبال هم دیگه، این دنبال اون، اون دنبال اون، ادای هم دیگه رو در میاریم. این که زندگی نیست. شاید یک حدیث امام صادق و باقر تو مهدیه امام زمان یک قلبی را تکان بدهد از امشب از لاک خودش بیاد بیرون، واقعا من کیم؟ تو کی؟ مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، 2-3 روزی قفسی ساختند از بدنم. دنبال چی داری میری؟ یک عارف بزرگی داشت میرفت، مریداش هم دنبالش داشتن میرفتن، رسید پشت در یه مکتب خونه. این سابق مدارس نبود، دانشگاه نبود، دبیرستان نبود، یه مکتب خونه بود، 20-30 تا بچه میشستن، استاد مکتبی هم میامد به اینا درس میداد. عارف رسید دم پنجره این مکتب خونه، گفت وایسیم یه خورده این بچه ها رو تماشا کنیم، از روح لطیف بچه ها لذت ببریم. وایستاده بود اینا رو نگاه میکرد، شاگرداش هم پشت سرش وایستاده بودن. اتفاقا وقتی رسیده بود که وقت نهار بچه ها بود، بچه ها میخواستن استاد یه ساعتی بهشون وقت داده بود، هر کی هر نهاری از خانه آورده سفرهشو باز کنه بخوره، یه ساعت بعد آماده بشه. سفره ها رو باز کردن. یکی بچه فقیری بود، نان و پنیر و سبزی بیشتر نداشت بیچاره. اون یکی بچه غنی‌زاده ای بود، سفرهش خیلی رنگین بود، خورشت فسنجان و مرغ و همه چی مادرش براش گذاشته بود. این بچه فقیره یک نگاه کرد به سفره اون داداشش، رفیقش، دید اون خیلی رنگیه، خودش هم که هر روز داره نون و پنیر سبزی میخوره. گفت میشه یه لقمه از اون غذات به من بدی؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت مادرم داده برای خودم. این استاد عارفی که اونجا وایستاده بود، عشق آمد تو چشماش، اما هیچی نگفت. به شاگرداش هم گفت هیچی نگیم ببینیم آخرش چی میشه. اصرار کرد، گفت تو رو خدا یه لقمه به من بده، هوس کردم. گفت نمیشه. هی گفت، گفت نه، گفت، گفت نه. آخرش گفت چه کار کنم که بذاری 2 تا قاشق از غذات بخورم؟ گفت شکل گوسفند بشو، من پشتت سوار شم، 2 دوره این مکتب خونه منو راه ببر، 2 تا قاشق غذا بهت میدم. بچه هست دیگه، تو عالم بچگی. اینم گفت باش. 4 دست و پا کرد و رفیقش پشتش سوار شد و صدای ببعی هم در آورد و 2 دور چرخید و رسید سر جاش. 2 تا لقمه خورد، یه وقت صدای های های گریه این عارف بلند شد. شاگردا گفتن استا بچه هست دیگه، تو عالم بچگی از این خطاها میکنن. گفت من به حال او گریه نمی کنم. گفتن پس به حال کی گریه میکنی؟ گفت به حال خودمون آدما. تو فکر میکنی زندگی ما با این بچه فرق میکنه؟ ما چقدر تو زندگی حمالی برای این و اون میکنیم برای که یه خورده سفرمون چرب و نرمتر بشه. چقدر سواری به هم دیگه میدیم برای اینکه بتونیم یه خورده سفره دنیامون رو رنگین تر کنیم. ای وای بر ما، در حالی که خدا همه روح ها رو یه اندازه خلق کرد. برای 2 لقمه دنیا انسانیتمون رو زیر پا میگذاریم، آخرتمون رو یادمون میره، پرواز عقاب گونمون رو فراموش میکنیم، نشستیم کنار یک مش اهل دنیا قصه میخوره چرا فلانی خانش بالای تهرون و نیاوران و کامرانی است، من نازی آبادم، ای بیچاره گم شده خودتو پیدا کن، گم شدت اینه، روح قوی تو الان دست و پا بسته در میان قفس وجود تو گیر افتاده، اون آزادش کن. وقت ببین چه قدرتی پیدا میکنی، ببین به کجاها میرسی. این قدرته. اولیاء خدا اینطوری رسیدن، نه با چلو کباب برگ سلطانی. چلو کباب برگ سلطانی غذای جسم نه روح. برای روح چیکار کردی مؤمن؟ میخوام یه خاطره از زبان آیت الله بهجت شنیدم برات بگم، دلم میخواد یه صلوات بلند برای روحش بفرستی. آیت الله بهجت فرمودن من با دو گوشم از آیت الله خویی شنیدم. آیت الله خویی شاگرد میرزای نائینی است. میرزای نائینی فرمود آیت الله خویی من از میرزا شنیدم. دو تا واسطه خورده، هر دو مرجع تقلید، آیت الله بهجت، آیت الله خویی. چی شنیدن؟ میگن آیت الله نائینی گفت ما نشسته بودیم در حضور استادمون میرزا محمد تقی شیرازی، اون مرجع اعلای نجف. شاگردان آقا همه دورشون نشسته بود. یه وقت دیدیم آقا تو حیات رو نگاه کرد، یه عالم پیرمرد کوری را که عصا دستش بود، یه کسی هم دستش رو گرفته بود، داشتن می آوردن. تا چشم میرزا بهش افتاد، ما دیدیم میرزا از جا حرکت کرد، دوان دوان رفت مقابل این پیرمرد با یک عزتی، با یک احترامی. این پیرمرد رو آورد جا خودش نشون، پیرمرد نابینا ها، نشون جا خودش، خودش هم دو زانو نشست مقابل این پیرمرد. ما تعجب کردیم، میرزا با این مقام علمی، با این مقام تقوا چیکار داره میکنه؟ این کی اصلا؟ نمیشناسیم. آیت الله بهجت فرمودن یه وقت میرزا برای اینکه ادب کند به این پیرمرد، شروع کرد شاگردانش رو که در مجلس بودن معرفی کنه خدمت این پیرمرد. پیرمرد نابیناست، خودش که نمیبینه. آقا بخشی از شاگردان ما اینجا هستن، این آقا فلانیه نائینی، این آقا فلانیه، این آقا فلانیه. یکی یکی شروع کرد به گفتن. این آدم نابینا هم میگو خدا حفظشون کنه، یه وقت گفت آقا ایشون شیخ فضل الله نوریه. میگه شیخ فضل الله نوریه، شیخ جوانی بود، اهل درس و بحث اونجا بود، از شاگردای مرحوم شیرازی. ایشون هم شیخ فضل الله نوریه. میگه تا گفت شیخ فضل الله نوریه، گفت وایس صبر کن ببینم. شیخ فضل الله؟ گفت بله. گفت تو شیخ فضل الله نوری هستی؟ گفت بله. گفت همون شیخی که بنا 30-40 سال دیگه تو تهران ایران دارت بزنن تویی؟ میگه همه ما مبهوت ماندیم، یعنی چی؟ کی بناست دار بزن؟ گو ادامه بده. شروع کردم آقا فلان، آقا فلان، رسیدیم به شیخ عبدالکریم حائری. گو وایسا شیخ عبدالکریم حائری، بناس شما مؤسسه‌ای به نام حوزه علمیه در قم بزنی، مؤسس حوزه علمیه تو میشی. آیا چی داره میگه شیخ محسن کافی رو منبر؟ یعنی امکان دارد یک کسی در گوشه نجف 40 سال بعد ایران رو ببیند با چشم نابینا؟ این قدرت جسم یا روح؟ تکامل اینه. میگه اینو گفت و از جاش حرکت کرد، دیدیم استاد ما میرزای شیرازی دوید کفشاشو جلو پاش جفت کرد، آقا رفت. گفتیم آقا این کی بود؟ از یاران حضرت ولی عصر است؟ گفت نه. گفتیم کیه؟ گفت ملا فتلی سلطان آبادی، یه آدمی که رو روحش کار کرد، یه آدمی که به جای اینکه روزی سه وعده به جسمش غذا بده به روحش غذا میده. غذای روح چی آیان؟ غذای روح چیه؟ اینم یه بحث ده جلسه ای میخواد. شیخ محسن کافی بیاد دستبوس شما برات بگه غذای روح چیه. ما که روح رو کلن تعطیل کردیم، ما که خبری از روحمون نداریم، ما که اصلا نمیدونیم یه وجود قدرتمندی به نام روح خدا در ما گذاشته. چرا نمیدانیم؟ چون شیطان قسم خورده ما رو گمراه کنه و تا الان موفق بوده. لعقویان نه هم اجمعین، میگه بذار عاشق محسن کافی فکر خونش باشه، یه خونه رو دوتا کنه، 1000 متر زمین رو 2000 متر کنه، 1 میلیون موجودیش رو 10 میلیون کنه، 1 ماشینش رو 5 ماشین کنه، اینقدر دنیا رو در نظرش جلوه میدهم، بدود بدود بدود، از روحش هم غافل بشه تا اون لحظه ای که بشنود مردم زیر جنازش بلند بگو لا اله. من اینطوری هم، تو چجوری هستی؟ ما نباختیم؟ ما در کشتی و مبارزه با این دشمن قسم خورده به تعبیر قرآن نباخته ایم؟ بیاین آقا بیدار بشیم، بیاین یه خورده به خودمون برسیم. خدا رحمت کنه، قم مشرف شدی، قبور علما رو تو صحن حرم حضرت، توی حرم حضرت معصومه دیدی؟ قبر علما و مراجع اونجا هست، برجسته هست. نزدیک قبر مراجع یه قبر کوچکیه، یه سنگ ساده داره سطح زمین، روش نوشته عاشق محمد تقی بافقی. از من بشنو، هر گیری تو زندگی داشتی برای روحش یه نظری بکن، اگه برآورده نشد. مرد عجیب، سنگ قبرش هم کوچیکه. اگر کسی میخواد این شخصیت رو بشناسد این کتاب رو بخواند، التقوا و ما ادراک ما التقوا. مرحوم آیت الله شیخ محمد رازی شرح حال ایشون رو نوشته، اسم کتابش هم گذاشته التقوا و ما ادراک ما التقوا. تقوا میخوای؟ اونم معلوم نیست بفهمی چه تقوایی. شرح حال اینو بخون. همین عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم که برات گفتم حوزه علمیه رو تأسیس کرد، 300 تا طلبه گرفت، پول کم آورد، دیگه نمیتونست خرج طلبه ها رو بده، درس بخوانن، فقه اهل بیت رو تعلم و تلمس کنن. اعلامیه چسبون به دیوارهای قم که دیگه از فردا ما طلبه جدید نمیپذیریم. شب رفت بخوابه، میگه یه وقت دیدم یه کسی با عصا یا چوب داره میزنه به در. عاشق عبدالکریم حائری پیرمرد میاد در رو باز میکنه، اینا همشهری خودش عاشق محمد تقی بافقی. عاشق محمد تقی میگه عاشق عبدالکریم؟ میگه بله. میگه این اطلاعیه که به در و دیواره تو زدی؟ میگه بله. میگه چرا؟ میگه من رئیس حوزه، پول نداریم آقا خرج طلبه ها رو بدیم، طلبه جدید بیاد چکار کنیم؟ میگه عاشق محمد تقی بافقی نیمه شب یک نگاهی تو چشمای من کرد، گفت تو رئیس حوزه ای؟ گفتم بله. گفت پس امام زمان بفرمایید چیکار است؟ میگه یه دفعه بدنم لرزید، گفتم غلط کردم، امام زمان رئیس حوزه است، اما ظاهرا من نیابت دارم. گفت نه تو هم نیابت نداری. گفتم چرا؟ گفت چون عرضه نداری. گفتم اگه عرضه داشتم باید چیکار میکردم؟ گفت هر وقت پول کم میآوردی میرفتی همجا 2 کیلومتری قم جمع کردم پول میگرفتی میآمدی. گفتم تو میتونی این کارو بکنی؟ گفت بله. گفتم برو بگیر بیار. میگه به خدا قسم رفت جمعکران با کیسه های پول آمد. گوش قبل کریم شک نکنی ها، هر وقت پول کم داشتی به من بگو، میرم تا جمعکران هر چقدر پول خواستی برات میارم. تو فکر کردی ما بی اربابی؟ مؤمن تکامل اون کسی داره که روحش پیوند بخوره با محور عالم هستی امام زمان. من و تو کجایی؟ کجای این عالمی؟ چه کار کردیم با خودمون؟ عمر بیش از نیمش گذشت، شاید دو سوم، شاید سه چهارمش گذشت. مؤمن تو خانه امام زمان اگر بیدار نشی، به داد خودت نرسی، کجا میخوای به داد خودت برسی؟ این هنر شیطان چنان سر من و تو رو گرم میکنه که از هدف باز بمانیم. هدف من و شما کمال است، کمال روح. روح با دنیا پروری سازگاری ندارد. باز وقتم تمام شد. یه خاطره دیگه از همین مرحوم بافقی یادم آمد، نمیدونم برات بگم یا نه، دیرت شده، پس یه صلوات بفرست. یه عاشق محمد تقی بافقی آخر عمری افتاده بود تو بستر، همه می رفتن عیادتش. خب عالمیست، مرجعیست، علما می رفتن، شاگردا می رفتن، کسبه می رفتن، متدینین می رفتن. هر کی هم میشست اونجا یه حمد شفا می خوند. بعضی هم میشستن پنج شیش نفره یه ختم عمن یجیب می خوند. وقتی همه رفتن شب که شد، دیدن آقا زار زار داره گریه می کن. گفتن آقا چرا گریه می کنی؟ این همه مرید داری؟ این همه مردم دوستت دارن، این همه برات حمد شفا خوندن. گفت گریه من برای همینه. گفتم برای چیه؟ گفت از صبح تا حالا دقت کردید هر کی آمد اینجا حمد خوند یا امن یجیب خوند، برای شفای جسم من خوند. یکی ختم امن یجیب برای شفای روحم. این بدن انسان اجلکم الله الاغ سواری روح آدمه. خدا بدن رو خلق کرده روح با این بدن بتونه به جایی برسد. روح مرکب، روح راکب است و بدن مرکب سواری. عاشق محمد تقی بافقی میگه از صبح تا حالا امن یجیب خوندن الاغ من خوب بشه، به فکر من کسی نبود. لا اله الا الله. من نمیدونم شما کی هستین، نمیشناسمتون. چهره های مبارک و نورانیتون رو بعضیاتون چند شبه دارم میبینم، بعضیاتون هم تازه دارم میبینم. من که بنا نیست رو منبر امام زمان هندونه زیر بغلت بدم. رک و راست بهت میگم اگر مثل عاشق محسن کافی هستی، از تو خانه امام زمان بیا تصمیم بگیر از امشب یه خورده فکر خودت باشی. این چیزایی که ما انتخاب کردیم و برداشتیم اینا برداشتنی نیست. افسوس که اون چه برده ام باختنیست، بشناخته ها تمام نشناختنیست. برداشته ام هر آن چه باید بگذاشت، بگذاشته ام هر آن چه برداشتنیست. چی برداشتی امرات؟ قربونت بشم امیرالمومنین. وای مردم، امیرالمومنین میگه بعضی از مردم مثل گوسفندن. گوسفند دو دست است. یه گوسفندی داریم که صاحبش پول داره، صحرا نمیبرش، علوفه هر چقدرم گران باشه میخره جلوش میریزه. یک گوسفندی داریم که صاحبش بی پوله، گوسفند رو به صحرا میبرد عرف مجانی بخورد. امیرالمومنین میگه هیچ کدام از اینها در نتیجه با هم فرق نمی کنند. چرا؟ چون اون یکی تو استبل میخورد که چاق بشود، اون یکی در صحرا میخورد که چاق بشود. بیچاره هر دو غافلند که چاق بشوند بهرشون رو دیگری میبرد. میگه مردم هم همینطورن. پول دارا بی درد سر سفره میشینن میخورن، فقیرا روزی شیف کار میکنن تا بتونن بخورن، اما با هم فرقی ندارن، هر دو مشغول خوردنن. و هر دوشون از روحشون غافلند، فقط به جسم میرسند. لا اله الا الله. این مجالس باید ما رو بیدار کنه، این احادیث و این روایات باید ما رو بیدار کنه. عذرخواهی میکنم دقایقی بیشتر از وقتی که در اختیار من بود حرف زدم، از مخادیم معزز روحانی که در مجلس شرف حضور دارن، اساتید، عذرخواهی میکنم. اما آیان، خواهران، شما رو به امام زمان قسم میدم تا دیر نشده فکر خودتون باشید. بد انتخاب کردیم، این راه درستی نیست داریم میریم، شیطون داره بد ما رو میبره به طرف دنیا. لأزینن لهم فی الارض، در کارش موفق بوده، از امشب دستتو از دست شیطان بکش بیرون و از ته دل بگو یا صاحب الزمان، دستتو ارباب بگیره، همون قدرتی که به اولیاء خودشون در روح دادن به شما هم بدن. خدایا به آبروی امام زمانمون، چراغ راهمون امام زمانمون رو برسان، چشمان گناهکارمون به جمالش منور بگردان، قلب مقدس و نازنینش از همه ما راضی و خوشنود بدار، بر درجات رهبر فقید انقلابمون بیفزا.